بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم یه مقدار این مسئله میل دارم دو مرتبه تکرار کنم، با دقت عنایت بفرمایید. خدا رحمت کنه مرحوم آیه سید دهسودی را که مصباح را نوشتن، مطلب را انصافاً حقش ادا نکردن. من دیشب گشتم، متاسفانه گاهی از نوشته های خودم غافل میشم. درس مرحوم آخوی را که من همون طریق شبش نوشته بودم با اون چه که ایشون در اونجا بیان کرده خیلی فرق میکنه. و بعد ایشون در پاورقی نوشته که این حرفی که استاد به مرحوم آخون نسبت داده من جایی پیدا نکردم. بعد در حقایق الاصول مرحوم آقای حکیم میلدن شما طلبان یه مقدار اهتمام بدید. همین دیروز جلسه ای بود مناسبت همین که ما اصرار داشتیم حوزه مشهد را بالا ببریم. دیدیم که آقایون بعض از همین آقایون خود ما مسئله ای ندارن که حوزه مشهد مثل حوزه نیشابور و شاهرود ما بشه، بی ارزش بشه. ما هم اهتمام هم در این است که خب مدرسینی که اینجا هستن همه بسیارشون از شاگردهای ممتاز مرحوم آقا خویی بودن، نجف را درک کردن. حالا بنده ناقابل هم اقلا 7-8 سال دست مرحوم امام بودن با اون عنایات خاصی که با مرحوم امام به شخص بنده داشت، که به قول خیلی ها دست امام را دو مصطفی ارزش می دادن، مصطفی اشرفی بود و مصطفی خمینی، که باز سازه مرحوم آقا مصطفی نسبت به من خیلی کمتر عنایت داشت. مرحوم امام اصرار داشت که شما صحبت کنین. یه روزم سر دست گفت ایشون از افاضلن، بزرگانن، باید مغتنم بشماریدش. این حال ما اصرار ما بر این است که مشهد یه ارزش علمی بالاتری پیدا کنه و عنوان یک حوزه مستقل و صاحب رئیس حوزه. دیروز در همون جلسه هم گفتم در شیعه سه حوزه ارزشمنده، نجف است و قم، بعد هم مشهد. مشهد سابقش از نظر حوزویت قبل از قم بوده، زیرا اقلا سابقه علمی مشهد مقدس به بیش از 700 سال 800 سال میرسه. خود در اثر همین که توجه نیست، تعطیلی ها خیلی زیاده، درس ها کم محتوا شده، در نتیجه ارزش علمی حوزه پایین آمده و به اینجا به دید یک حوزه دیگری مثل حوزه حد اکثر تبریز و اصفهان نظر میکنن. در صورتی که واقعا این درد آوره. منم یادم نمیره وقتی که خواستم از شاهرود منتقل بشم به اینجا، خود مرحوم امام به من گفت در بیماران من به شما در نجف چقدر اصرار کردم برید قم، چرا نرفتی؟ چرا در شاهرود موندید؟ حالا هم که اگر نمیخواید در شاهرود بمانید برید اقلا قم، اگر نشد برید مشهد. خب بعد مرحوم آقای وحیدم به من تلفن زد که بیاید مشهد، بیاید قم. حالا بسرد یا بحث نیست، ما آمدیم در اینجا میل داشتیم که این حوزه اون زمان مرحوم آخوی هم حیات داشت. من بیش نامه نوشتم همین در مسئله بحث های را که اینجا از اول شروع که من بیش نامه نوشتم که آقا حوزه مشهد حالا که من در اینجا مستقر شدم دوست دارم شما یه مقدار عنایت بیشتری بکنید که طلاب فاضلی را که مستعد برای مقام فقاهتن تربیت بشن به این محتاج به یک مدرسه مخصوصی که ایشون شغلات انفاق شد اصلاحات نامه نوشتن هر مقدار که لازمه من در خدمت شما هستم، که بعد شما در کجاهات مادی هم مراجعه کنید با آقای لطفی و مرحوم آسی جمال. ولی آقایون اینجا جرأت نکردن، گفتن نه ما جلسه تشکیل دادیم، خدا بیاموزه مرحوم آقای مروارید بزرگی را. من بودم، مرحوم آقای فلسفی بود، مرحوم عمی آقای سیدان بود، من بودم، دیگران جرأت نکردن، گفتن ما میتصیبیم مرسی مستقلی. ای بابا، برای رشد علمی اینقدر شهامت در این شهر نبود تا بالاخره آخر بار خدا سش کنه به مصرا کردیم. آقای مصباح پیشگام شد که این مرسی سامن را تشکیل داد. بعدا قوم از اینجا یاد گرفتن که این تشکیلات مستقل برای رشد علمی طلبه ها درست کردن. ولی به هر سر درست هم جلسه به همین مناسبت بود که ما ارزش حوزه مشهد را بالا بریم. متاسفانه تجاوب از آقایان نیست، این درد انصافا من نمیدونم آقا چه کنم. به هر حال از کنم یه مقدار همین تعطیلی یا زیاد مشهد ضربه زده به ارزش حوزه علمی مشهد، که خب حالا همین الان باز اصرار دارم در هفته آیندم تعطیل بشه. خب یعنی میشه من همین هفته قبل که در فاطمه قبل که رفتم قم دیدم آقای وحید داره درس میگه، من آقای دیدم تو مسجد اعظم های مدرسین همه درس میگفتن، اینجا یعنی میشه تعطیل. حالا برای چی آخر خود یه رو دفعات تعطیل بشه تعظیم کنیم بس، نه اینکه بیم یه طول هفته را تعطیل کنیم. این همی هفته درس هایی که اونجا یک ساعت درسش طول میکشه، اینجا درس خارجش نیم ساعت طول میکشه. این هم به این صورت درد آوره. به در صورت شما طلبا اگه میل دارید ملا بشید برادران و من، اینطور نمیشه که بیایید درس رو گوش کنید و پوشید و برید. و من این همه زحمت میکشم، هیچ مدرس این کار رو نمی کنه، درس رو می نویسم، می دم تکثیر کنم، باز مطالعه کنید، بیشتر چیز کنید. تکثیر آقایینی که می نویسم شب میارن، دیشب من تا ساعت ده فقط مشغول تصحیح درس هایی بودیم که آقایین نوشتن آورده بودن که تکثیر میشه بیشه جواب دست شما ها برسه. از ساعت ده بعد که بعد از من رفتم منزل و مغزای خودم، بعد تا ساعت یک و دوی من شب بیدار بودم، باز صبح هم نخوابیدم، بعد از نماز آمدم که منظور من زحمت خیلی، ما زحمت میکشیم شما ملا باشید. خدا شاهده میترسم که این دین پس فردا مشتهدینی براش نباشن. این مشتهدین قلابی هم فراوانن، این ها هستن که دین خدا رو اینطور آشنان. همون قوم بدم به یک آقای زنگ دادم، حوالش پرسیدم، گفت من سایتی درست کردم احفاد آقایی دادم زیاد. چه فتوا دادی؟ فتوا دادم که آقا همه کس، هر انسانی پاکه، نجس در دنیا پیدا نمیشه، همه پاکند. خب یک دوم فتوا دادم به این که زن و مرد مساوی در انسان. سوم این چرت پرتایی که خب این مشهدین قلابی هم که فراوان هستن، متاسفانه به قول خودشون سایه دارن دنیا ازشون استفاده میکنن. من گفتم به این که نمیدونم چی یک فتوا حرفایی میدن چی و خدا قسم هیچ در دکان فقیه تا بال ما ندیدیم اینها پیدا بشه. خب خالف تو رفتم که یه اصیست برای آقایون. به هر صورت من دارم شما، ما که زحمت خیلی میکشیم، به خدا اگه من در قم بودم بهتر از این بود که همه شید جاد. ولی بخون به اصیست ما در اینجا دو سال سه سال من دفتری باز کردن که محققینی تربیت بشن بیان کارها رو انجام بدن. خب نداریم، این چه ازیه؟ چرا باید اینطور باشه؟ شما ملاحظه فرمایید هر روز الان همین که روز قبل همین آقای عراقی یه شاگرد من بود در نجف، ازش تقاضا کردیم که کتاب های مرحوم شیخ را شاکردن بفرستن. دیدم اوه یک دنیا بیش از دو میلیون تومان کتاب برای ما فرستاد. هر یک از این کتاب های لجنه هستن، سی نفر دارن کار میکنن، پول زیاد دارن در اختیارشون. خدایتشون آیاس محمولی شهرودی ما داره این همه معجم فقهیه نوشته، بعد تنصفانم جواهر را فی صوبه الجدید نوشته، که معلوم اینا مسلمان اقدر نبی سی نفر فاضل میخواد که کار کنه. ما اینجا متاسفانه هرچی میگردیم که پنج نفر محقق پیدا کنیم که مقداری کارها را چیز کنم، هر اصف پیدا نمی کنیم. درده، واقعا خیلی درده. من نمیدونم، من میل دارم به سهم خودم که این حوزه رونقی پیدا کنه، این مقدار عظمتی پیدا کنه، از نظر علمی بازدهی داشته باشه، چهار تا اثری چاپ بشه که در دنیا مطرح بشه. معلاصف نیست اینطور. ولی حالا باز بس شما همین چند نفری که هستید این خواهشه میکنن احتمام بدید. کجا میخواید برید؟ چی میخواید بکنید؟ اما اگر آدم ملا شد، خدا رحمت کنه مرام آیت الله شاهرودی را، وقتی بالا منبر میفرمود که آقا اگه مشهد نشدی نره منبر، اول مشهد بشه بعد بره منبر. یه منبری هم اگر میخواد من حرف درست بزنه، خوب بزنه، و هم باید واقعا آدم ملایی بشه. یه آدم ملایی یک امام خمینی پیدا شد، این تحول بزرگ در دنیا ایجاد کرد، چون یه مرجعی بود که این آدم ملایی بود. من تعجب میکنم که آقای واقعا بنوشته هایش نگاه میکنم این مرد چقدر موفق بوده، چقدر زحمت کشیده در اون دم و دوران خودش. که اینا بودن که بعد در سر اینکه زحمت کشیدن به جایی رسیدن، حرفشون هم در جامعه اینقدر ارزشمند بود و اینقدر پلا بیان. شما آدم بی سواد یا آدم کم سواد غرورتون بر نداره فیا که نکنه آلا یاد نفسیدیم دست خورش خبریه. ملا شدن آسان نیست، مشکل، زحمت میخواد، حرارت میخواد، وقت میخواد. بگرد خدا رحمت کنه مرحوم آقا خویی را بعد از مرجعیت عام میشه، میگفت الان که من مرجع عام هستم فقط یک طلبه فاضلی کار میکنم. بنده ناچید که انده 80 سال سنم گذشته، خدا شاید دو سه برابر شماها کار میکنم. خب شب کمتر شده که قبل ساعت 2 بعد شب من بخوابم، مشغول کار میشم که به این درسی رو برای شما تنقه کنم، درس کنم، به عرضتون برسانم. میل دارم شما هم این مقدار احتمام بدید به درس، به بحث، به مباحثه، به مطالعه. من دیشب وقتی مراجعه کردم، امروز صبح مراجعه کردم مرحوم آقای حکیم، دیدم در هوای قلقسوی چقدر زیبا این بحث رو ایشان آورده. حرف آقای آخوند رو که معلوم شد در حاشیه بوده، این آقای آسف سرور مادر مصباح ندیده. بعد من بعد خدا مراجعه کردم، او دیدم منم در دورهای قبل رفتم گشتم، دیدم این حرف آقای آخوند زده در حاشیه و که در این نوشته خودم که دیشب گشتم دیدم اونجا هم ما این حرف را نقل کردیم. به هر حال اهتمام بینید، اهتمام بینید شرح احوال علما رو وقتی بیکارید بخوانید مقداری. قصص العلمایی که هست، شرح احوالی که نوشته، باید بینید آقای چه کار کردن که به اینجا رسیده دین به دست ما. با خودتون فکر کنی شیخ طوسی 64 سال سن شریفش بیشتر نگذشت. آخه به امیر المومنین من تعجب میکنم اینا چه توفیقی داشتن. شیخ اولین ادیبه، ادیبه در ادبیات، اولین مفسره، بالاترین از کنم رجالیه، مهمترین محدثه، بالاترین اصولیه، بالاترین فقیه. ای اصلا چه میشه یه آدمی این همه موفق باشه؟ شیخ طوسی یه بچه از طوس پاشد رفت در بغداد چند سوی خدمت کنه مرحوم مفید بود، بعد رفت دست مرحوم سید مرتضی. بعد اینکه اون بلای بزرگ رو که آوردن سرشون رو جلوی چشمش انبار کتاباشا ریختن توی آتش و آتش دادن، پاشد رفت در نجف کنار قبر امیرالمومنین حوضی تشکیل داد. تنها یه آدم، این چه خبر این همه توفیق؟ شما فکر می‌کنید بی خود اینها به دست آمده؟ اولا اهل تقوا بودن، اهل صفای باطن بودن، به راستی باورشون آمد و خدا و قیامت و قبر را. بعد اینکه باورشون آمد کار کرد. شما همین اسباب المتحجر شیخ نگاه کنید، اصلا میفهمه که این گویند این کتاب نویسنده کتاب خودش ملتزم بوده به این دستوراتی که در این کتاب نوشته. اینطور ملتزم بودن به عبادت خدا، به تهذیب اخلاق، به کوشش، به فعالیت. بعد ای بابا هنه 1000 سال از شیخ گذشته، از وفات شیخ. الان شما عده شیخ را ملاحظه کنید، میفهمید؟ خدا اکثرا نمیفهمن. من خودم گاهگاهی در بعض از عبارات این عده وقت ها صرف کردم، اینقدر دقیق و پر محتوا. این رجالی که شیخ نوشته شما خیلی میکنه آسانه. دست آوردن چندین هزار مست کنم که راوی را، بعد بررسی کردن حال اینها، سلسله سند اینها، اینها کارا آسانی که نبوده. بعد بیاید در مقصودش ببینید چه کرده، بعد ببینید در نهایه چه کرده، اینا چی بودن، چی بودن. والله اینا زحمت کشیدن دین را به ما رسوندن. بر صورت فکر نکنید به این حضور در درس و بعد نوشتن آیا این به جای آدم برسه. زحمت میخواد، مرارت میخواد، ولی زحماتتون بعد حتما بدانید قیمش خدا که مقدره در همین دنیا آثارش میبینید. در همین دنیا شخصیت خودتون را بالا میبرید، در همین دنیا ارزشتون پیش جامعه بالا میره. خدای متعال ما در شبهای جمعه میخوانیم اللهم ان وزعتنی فمن ذل الذی یرفعنی و ان رفعتنی فمن ذل الذی یضعنی. همه امور دست خداست. خدا هم که میگه لیس للانسان الا ما سعا ذلک ما کسبت ایدیکم. برنامه خدا هم بر اینه که آدم کار کنه، کوشش کنه، بعد با خودش را به خدا واگذار کنه، مسیر را تعیین کنه. اینم که عالم آل محمده، باید از اینها نور استضاعه کنیم و بهرمند بشیم. خب سخن به درازا کشید. گاهگاهی عرض کنم که میشه در دل، نمیخوام بروز کنم، اما میاد خود بخود. به هر حال سخن در این بود که اگر ما نتوانستیم جنبه امر یا نهی را در مورد اجتماع امر و نهی تقدیم بداریم، مقتضای اصل عملی چیست؟ مرحوم آخوند این بحث را در زیل امر دوم، آقای آخوند سه دلیل میاره برای ترجیح جانب نهی، دلیل دومش که میگه دفع مفسد اولا از جلب مصلحته، در اونجا این بحث را در متن کفایه مختصر آورده، بعد در حاشیه خودش میگه در تعمدی که گفتیم اشارهش را در ضمن هفش سطر بیان میکنه. مرحوم آیت الله حکیم در این حوایق الاصول عبارات ایشون را آورده، حتما بعدش هم به نظر ما آقای مشکینی هم آورده باشه، حتما مرحوم آقای جزاری هم در این منتهد درایه ای که نوشته آورده باشه. عرض میکنم که آقای آخوند در امر دوم میفرمایند به این که اگر فرض کردیم نتوانستیم ترجیح بدیم جانب امر یا جانب نهی را، چه باید کرد؟ رجوع باید کرد به اصل عملی. بعد می‌فرمایند مقتضای اصل عملی براءت از حرمت صلات در دار قصبیه، و بعد میگن خاصیت این براءت اینه که صلات در دار قصبی حتی بنابر مبنای امتنائی صحیح باشه. بعد هم استدراج نعمی میگن، در نعم استدراج میکنن و میخوان بگوین به این که ممکنه اون مفسده اصلی که در عمل موجود باشه، مبغوضیت عمل، مانع از صحت عبادت بشه. بعد هم راهی درست میکنن برای اینکه میتوان عبادت را هم سرانجام تصحیح کرد. خب مرحوم استاد خویی هم به بیاناتیشون اعتراضاتی داشتن که فی الجمله فهرست بار روز عرض کردم، حالا من امروز تفصیل میدونم که خوب این بحث را درک کنید. برای اینکه این بحث خوب روشن بشه، شما فضلا میدانید که یکی از بحث‌های مهم در علم اصول عبارت از تردد واجب ارتباطی بین اقل و اکثره. گفتن به اینکه اگر یه واجبی مردد، واجب ارتباطی البته نه واجب استقلالی، اگر یه واجب ارتباطی مردد بین اقل و اکثر شد، مثلا در صلات شک کردیم که آیا سوره جزء صلات هست یا نه، یا مثلا شک کردیم که آیا طمأنینه در صلات شرط هست یا نه، آقای آخوند در اینجا میگوید مقتضای علم اجمالی به اصل تکلیف و شک که در مقام فراق میگه مقتضای اون علم و شک اشتغاله، بعد اونی که احتمال جزئیتش میدیم یا احتمال شرطیتش را میدیم بیاریم تا یقین به فراق ذمه از تکلیف پیدا کنیم. بعد میگن میتوان به برکت اصلات البرای شرعی ما با رفع ما لا یعلمون اون جزء مشکوک یا شرط مشکوک را برداریم، بگیم درسته که مقتضای علم اجمالی احتیاط به آوردن جزء مشکوک یا شرط مشکوکه، اما از یک طرف به مقتضای رفع ما لا یعلمون بگیم اون جزء و اون شرط رفع وجوبش مرفوعه. اینو اونجا میگه درست، این مطلب یادتون نره. حالا بر این اساس اگر ما مثلا شک کردیم که آیا صلات ما در دار قصبی مقید به عدم وجود در دار قصبی است، مشروط است به عدم صدور در دار قصبی، همین بحث جاریه. قهرم بگیم مقتضای براءت اشتغال عقلی ولی براءت شرعی، میگیم چون شک داریم آیا قصد مانعیت پیدا میکنه یا نه، تمسک میکنیم به اصل براءت رفع ما لا یعلمون. خب این یه مطلب. مطلب دومی که حرف خوب روشن کنه برای شما، مطلب دوم این است که اگر نهی فضلا به خود ابد عملی یا به عبادتی تعلق گرفت، خب عادتا این نهی ارشاد به فساده یا ارشاد به مانعیت. مثلا اگر فرمود لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحمو یا لا تسل فی النجس، معنیش اینه که آقا شرط در صلات اینه که نجاست نباشه. آقا وجود ما لا یؤکل لحمو مانعه، طبعا صلات بدون این شرط یا به وجود مانع باطله، این معلوم. اما اگر نهی خارج از عبادت از صلات بود، مثل همینجا امر شده به صلات یه نهی هم شده از قصد، اگر نهی خارج از امر عبادت بود ولی در مقام خارج متحد شدند، مثل همین که صلات با قصد متحد شده بنابر قول به امتناع، آقای آخون میگه بالاخره اگر ما ولو قائل به امتناع بشیم و بگیم که ممتنع است اجتماع امر و نهی در صلات در دار قصبی، اما در این حال این نهی به خود صلات نخورده تا بگیم صلات در دار قصبی باطله، نگفته که لا تسل فی القصب، به خلاف لا تسل فی وبر ما لا یوکل، در اونجا نه به خود عبادت تعلق گرفته به ارشاد به مانعیت، اما در اینجا که گفته سله و در دلیل مستقل دیگری گفته لا تقصب، بعد صلات با قصب اگر متحد شدند، میگه بله بنابر قول به امتناع متحده، اما چون نه به پیکره صلات تعلق نگرفته به نفسهی این نه دلالت بر بطلان صلات و مانعیت قصب عن الصلاة نداره، منتها چون جمع نمیشه این دوتا، یکیش مقدم میشه. ممکنه که نهی مقدم بشه، ممکنه امر مقدم بشه. حالا ما اگر شک کردیم در اینکه آیا نهی مقدمه یا امر مقدمه، می توانیم به برکت اصالت البراءه بگیم پس آقا این قصد ما حرام نیست، این تصرف ما در حال صلات در این مکان قصبی حرام نیست. وقتی اصل براءت جاری کردیم، وقت ببینیم نماز درست میشه یا نه. پس اینم مطلب دوم، فرق است بین نهیی که به خود عبادت تعلق بگیره و یا نهیی که ناشی از امتناع اجتماع امر و نهی باشه. خب حالا اگر این فرق روشن شد، می‌فرمان که در ما نحنفی که نتوانستیم ترجیح بدیم جانب امر یا جانب نهی را، و فرض هم بر این شد که قائل به امتناع شدیم، یعنی قائل شدیم به این که اجتماع امر و نهی در صلات در دار قصبی ممتنعه. خب یکی از دوتاست، نتونستیم بفهمیم کدام یکی از امر یا نهی است، میتوانیم به اصل براءت تمسک کنیم؟ یا خب بله، حالا که دلیل اطلاق نداشت، یعنی اطلاق لا تقصب نمیدونیم شامل مکان قصبی در حال صلات میشه یا نه، چون شک داریم. از این طرف هم شک که در وجوب داریم، میتوانیم به اصل براءت حرمت این عمل را برداریم، بگیم پس نماز خوندن ما در دار قصبی به مقتضای رفع ما لا یعلمون حرام نیست.
درست در ناحیه صلات، در ناحیه صلات نمیتونیم اصل جور کنیم؟
چی توی؟
دو تا دلیل مستقل دیگه، یکی میگه اصل نکن، یکی میگه نماز بخون.
بله،
چرا این طرف اصل جوری کنیم این طرف جوری نکنیم؟
آفرین. اشکالی که دوان تر باورقی دیدم من به روساز خویی کردم همین اشکال شما را، که خوزه و انزل اصل براءت در وجود که را جاری نمی کنی. ایشان هم رفت تو فکر رو گفت حق با شماست، ولی ما فرض کردیم در جایی که مندوهه نباشه. حالا برای اینکه اشکال شما برطرف بشه، فرض کنیم در جایی که مندوهه هست، در جایی که مندوهه هست که امر مسلمن وجود داره، نمیتونیم رفعیت از وجوب امر کنیم. همینی سیدنا؟ آفرین، یه مقدار دقت کنیم، ماشاءالله خوب شد، یه اشکال قشنگی کرد. به محضرتون عرض می شود که بعد می فرمند که خوب حالا که ما اصل براءت جاری کردیم، می تونیم بگیم که این نماز هم قهرن صحیحه. حتی اگر قائل بشیم در اقل و اکثر ارتباطی به اشتغال و بگیم لا باید نماز را اندشک با اون جزء مشکوک آورد، اینجا ما میتوانیم بگیم که به برکت اصل براءت حرمت در کار نیست، لا محاله این صلات ما مانع ازش حرمت قصد بود. حالا که حرمت قصد به اصل براءت برداشته شد، پس مانعی نیست که ما این صلات را به داعی امر اتیان کنیم و معقولم هست. حالا ولو اندشک فی الاقل و الاکثر قائل به اشتغال بشیم، اون در جاییست که شک در احتمال شرطی بدیم که شاید این شرط باشه، اما در اینجا ما شرطی که در صلات نیست، نگفته که صلات مشروطه به عدم قصبه، یادتون نره. ما هستیم و احتمال این که شاید این قصب حرمت مانع از صلات بشه، به اصل براءت حرمت برمی‌داریم، وقتی برداشتیم بگیم پس این صلات ما جامع است و صحیحه. روشنه؟ این فرمایش آقای آخوند در توضیحی که در مقام داده. بعد میگه نه، در نعم یه استدراک میکنه، در آن نعم میگه به این که آقای خودش تعنی سوال میکنه، آقای آخوند مگر شما نگفتید که مورد اجتماع امر و نهی جایی است که هر دو ملاک موجود باشه، هم ملاک قصب و حرمت به هم ملاک امر؟ میگه خب چرا اینو گفتی؟ میگه خب پس اگر بنابینه برفرض نهی ساقط بشه، اما اون ملاک و مفسده مبغوضیت عمل که همین صلات باشه، این صلات چون به قول امتناعی متحد با قصب دیگه، درسته؟ این مقبوضیت مغضوبیت این عمل، این مفسد آفرینه و عملی که مبغوضه قابل تقرب نیست، اینه چکارش کنیم ما؟ خیلی خوب، شما برفرض به برکت اصل براءت حرمت را در ظاهر برداشتید، اما اصل براءت که دیگه مفسده و مبغوضیتی که بر نمیداره، به خصوص اگر احتمال بدیم که جانب نهی و ملاک نهی اقوا از ملاک امره. و اگر این احتمال دادیم، نامحاله دیگه اصل براءت هم نمیتونه جاری بشه، چون اصل براءت در جاییست که قبح عقاب بلا بیانه. فرض اینه که در اینجا ملاک نهی بوده، مبغوضیت عمل بوده، بنابراین نمیتواند اصل براءت این عمل مبغوض را تصحیح کنه. درست شد؟ این فرمایش آقای آخوند. باقیش بگذاریم برای روز فردا.